پار مقابل کالیاری به زانو درآمد. آس میلان هم در زمین چزنا 1-1 متوقف شد. در پایان هفته پنجم سری آ، یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی با 5 پیروزی و 15 امتیاز پرچم صدر نشینی را در اختیار دارد. فریبرز قلیب، رادیو فردا.
اندکی از ساعت 7:30 گذشته، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. بار دیگه با سمیرا قرایی هم همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
باراک اوباما روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده فرصتی که سوریه در حال فروپاشی برای عضوگیری و تشکیل مجدد در اختیار گروه‌های جهادی قرار داده را دست کم گرفته بوده است. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه نصرت در سوریه ائتلاف مبارزه علیه گروه‌های جهادی به رهبری آمریکا را یک ائتلاف صلیبی علیه سنی مذهب‌ها خواند و قسم خورد که انتقام حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه را بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی خواهد کرد. هزاران تظاهرکننده هنگ کنگی روز دوشنبه نیز به تظاهرات خود علیه سیاست‌های چین ادامه دادند. مشاور وزیر نیروی ایران میگوید خشکسالی و تغییر اقلیم فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش دارد، بلکه 90% آن به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر وارد آستراخان در روسیه شد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان وضعیت جاری در یمن را تهدیدی علیه امنیت جهانی خواند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شبکه بی بی سی فارسی را به تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران متهم کرده است. خبرگزاری ایرنا از برگزاری دادگاه تجدید نظر 8 دختر و پسر فعال در فیسبوک در دادگاه انقلاب تهران خبر داده است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست، در گزارشی بار دیگه به دلایل افزایش چک‌های برگشتی، افزایش 5.5% خواهیم پرداخت و نظر یک تحلیلگر دیگر رو هم در این زمینه خواهیم شنید. سپس با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز ایران رو ورق می‌زنیم. فرج سرکوهی برای ما از جهان هنر و فرهنگ خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از افزایش 5.5% شمار چک‌های برگشتی تا مرداد ماه سال جاری در ایران خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، به طور میانگین روزانه 16,000 فقره چک برگشت می‌خوره. چند پیش بانک مرکزی ایران چک‌های برگشتی در سال 92 رو حدود 5,700,000 عدد اعلام کرده بود. رضا جمالی.
چک، سند اعتباری که در ایران روند نزول اعتبار آن سال به سال بیشتر می شود، تا جایی که معضلات ناشی از آن قوه قضاییه را نیز به واکنش واداشته است. به گفته رئیس مرکز آمار قوه قضاییه ایران، چک های برگشتی جزء 10 جرم اول کشور است. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، روزانه 16,000 فقره چک برگشت می خورد. این رقم در سال 85 10,000 برگ بود که نشان از افزایش 5.5% تا مرداد سال 93 دارد. برخی مشکلات اقتصادی کشور را علت افزایش چک‌های برگشتی می‌دانند و برخی دیگر توپ را به زمین بانک‌ها می‌اندازند و معتقدند قانون چک در ایران ضعف دارد و بانک‌ها توجه و سختگیری‌های کافی را در صدور دست چک برای افراد به خرج نمی‌دهند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، معتقد است که هر دو عامل در ایران در افزایش چک‌های برگشتی مؤثرند.
دو دلیل اصلی برای مشکل چک‌ها در داد و ستدهای اقتصادی ایران میتوان برشمرد. به علت فروپاشی اقتصاد ایران و از اونجایی که این داد و ستدها موفقیت آمیز نیست، از اینجایی که سرمایه گذاری های جدید صورت نمی گرفته، خب دست اندر کار اقتصادی یا حقوق بگیر، اینها امکانات رو که باید با رونق اقتصادی در دست داشته باشن، اگر این داد و ستد نکرده باشه و بعد درآمد خود نیافزوده باشه، بعد هیچ که نمیتونه اینو بپردازه. اما دلیل دیگری هم وجود داره، آن است که الان بسیاری پی بردند که باز پس ندادن چک هزینه سنگینی برای اونها نخواهد داشت. خیلی ها که همین گزارش هم که مجلس داده بود، از اون اولی که از نظام بانکی قرض میکردن میدونستن که نمیخوان پس بدن. بعضی وقت هم در این مورد چک داده بودن در قبال پولی که گرفتن. بسیاری پی بردن که هزینه پیگر برای کسی که بستانکار بوده و پولش رو نگرفته و برای قوه قضاییه که بخواد این کار رو دنبال کنه به نتیجه برسونه بسیار بالاست.
در سال 91 بود که بانک مرکزی در دستورالعملی از بانک ها خواست ظرف 6 ماه یکسانسازی چک ها، رنگ بندی و سقف اعتباری برای چک ها را به اجرا درآورد. در این دستورالعمل همچنین خواسته شده بود تا صاحبان دست چک اعتبار سنجی شوند، سامانه ای برای رصد کردن افراد صادرکننده چک ایجاد شود که به گزارش واحد مرکزی خبر ایران هنوز این دستورالعمل عملیاتی نشده است. در مرداد ماه سال جاری، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران حمید تهرانفر حجم چک‌های برگشتی در سال گذشته را حدود 5 میلیون و 700 هزار فقره اعلام کرد که برابر با میانگینی روزانه 13 هزار چک برگشتی بود.
بار دیگه با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، گزارش سازمان هواپیمایی از سقوط هواپیمای ایران 140 در اغلب روزنامه‌ها بازتاب داشته امروز.
بله، همینطور است. امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردن درباره گزارشی که روز گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد درباره دلایل سقوط هواپیمای ایران 140 یا همون هواپیمای آنتونوف 140 که ایران اون رو در مشارکت با شرکت های روسی و اوکراینی بازسازی کرده. روزنامه جهان صنعت موضع انتقادی نسبت به این گزارش اتخاذ کرد و نوشته که بی‌توجهی خلبان و گرمای هوا دلیل سقوط این هواپیما اعلام شده و خود هواپیمای آنتونوف تبرئه شده. البته این روزنامه در گزارش مفصلی که منتشر کرده تأکید کرده که بالاخره سکوت شرکت سازمان هواپیمایی شکسته شده بعد از 49 روز دلایل سقوط اعلام شده، اما جهان صنعت نوشته این دلایلی که اعلام شده بیشتر بی‌اعتمادی به شرکت‌های هواپیمایی و صنعت هواپیمایی در ایران رو در بر خواهد داشت. روزنامه شهروند هم امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و اشاره کرده که رئیس تیم بازرسی و بررسی سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 گفته که 10 فروند هواپیمای دیگر ایران 140 در ایران وجود داره. و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای منوچهر منطقی که رئیس سازمان صنایع هوایی ایران هست و کسی است که مدیریت ساخت این هواپیماها رو بر عهده داشته، گفته که این هواپیما هیچ نقصی نداره و همش فضاسازی رسانه‌ای هست بر علیه هواپیمای ایران 140. و روزنامه شرق هم در یادداشتی که محمد امین آهنگری نویسنده اون هست تأکید کرده که سازمان هواپیمایی کشوری از عوامل مدیریتی و نقش اونها در سقوط آنتونوف 140 پرش کرده و سعی کرده طبق معمول دوره‌های گذشته خلبان و دلایل فنی دیگر رو به عنوان عامل اصلی سقوط این هواپیما اعلام کنه.
روزنامه تعادل گزارشی داره درباره جزئیات راندخاری 11 میلیارد دلاری.
بله، روزنامه تعادل امروز گزارشی منتشر کرده درباره جلسه غیرعلنی که صبح روز گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شده و در اون ماجرای راندخاری 11 میلیارد دلاری در دولت آقای احمدی نژاد در سالهای 90 و 91 مورد بررسی قرار گرفته. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در این جلسه حاضر بوده به روزنامه تعادل گفته که بر اساس بحث‌هایی که در این جلسه مطرح شده، دولت آقای احمدی نژاد حدود 11 میلیارد دلار در سال 90 و 91 به برخی از افراد نزدیک خودش داده تا با تزریق این مبلغ در بازار قیمت ارز رو کنترل کنه. اما خود این 11 میلیارد دلار موجب شده که یک گرانت بسیار بزرگی در اختیار شماری از افراد معدود قرار بگیره. البته سرمقاله روزنامه تعادل هم در همین زمینه و در ارتباط با نوکیسگانی هست که در طول 8 سال گذشته میلیاردر شدند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از تصادف مرگبار یک دستگاه پیکان با 7 دانش آموز خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که ششم مهر ماه در ششمین روز سال تحصیلی تازه خاطری تلخ در افکار و ذهن شهروندان بیرجندی باقی مونده، به این دلیل که یک پیکان روز گذشته در یکی از خیابانهای بیرجند برخورد کرده با دست کم 7 دانش آموز و 2-3 نفر از والدین این دانش آموزان که بر اثر این سانحه رانندگی دست کم یک دختر دانش آموز به نام محدثه ادیبی مرگ مغزی اعلام شده و 10 دانش آموز دیگر هم به شدت مجروح شده.
و مثل اینکه مادر یکی از دانش آموزان هم فوت کرده اگر اشتباه نکنم.
بله، روزنامه اعتماد اشاره کرده که یکی از والدین این دانش آموزان هم جان خودش رو بر اثر این سانحه رانندگی از دست داده. حوادث دانش آموزی در نقاط مختلف ایران رخ میده به دلیل عدم استانداردهایی که باید در باره سرویس های مدارس و همچنین خود مدارس از سوی مقام های مسئول اتخاذ
بشه. آقای رفیع‌زاده، فقط 20 ثانیه فرصت داریم درباره روزنامه دنیای اقتصاد که از افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران خبر داده.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران 40 تومان افزایش پیدا کرده و به نوشته این روزنامه به 3265 تومان رسیده. یادآوری کرده روزنامه دنیای اقتصاد که دلیل اصلیش اخباری است که در ارتباط با پرونده هسته‌ای منتشر شده و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این مذاکرات.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام به شما، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، راجع به یک فیلم میخوایم اول صحبت کنیم. البته واقعه درباره این فیلم نیست به طور اخص، فیلم بانوی زیبای من، یک فیلم موزیکال هست که در سال 1964 توسط جورج کیوکر ساخته شد با بازی آدری هپبرن و رکس هاریسون، یکی از مشهورترین فیلم هاست و حالا در تهران قراره که اپرایی با این نام به روی صحنه بره.
بله، این خبر بسیار خوبی هستش که امروز داریم و اونم این هستش که نمایش موزیکال یا اپرای بانوی زیبای من در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت. خب همونطور، نمایش این بانوی زیبای من بر اساس یک داستانی نوشته شده اثر جورج برنارد شاو، نویسنده مشهور انگلیسی به نام پیگمالیون. بعد داستانش هم داستان یک استاد آواشناسی هستش که شرط می‌بنده با دوست زبانشناسش که یک دختر گلفروش دورگرد رو به اصطلاح به یک بانوی کلاسیک گذر به اصطلاح قدیمی تبدیل بکنه و همونطور که می‌دونید و در اولین بار در سال 1956 به صحنه رفت. 6 سال در برادوی به صحنه بود و میگن که موفق ترین تئاتر موزیکال بوده از نظر طول اجرا و تعداد تماشاگران. بعد به فیلمش هم اشاره کردی که 8 جایزه اسکار برد. من دیگه تکرار نمی کنم که این فیلم هم بسیار معروف بود. و جالب این هستش که در دهه 60، دهه 40 ببخشید، که این فیلم در ایران آمد و دوبله شد، میگن یکی از شاهکارهای دوبله هستش که خوانندگان ایرانی به جای اون به اصطلاح هنرمندان خوندند و به خصوص در ترجمه شعرها بسیار خوب بوده و فرهاد مهراد خواننده بسیار محبوب ایرانی هم در یکی از نقش‌های این فیلم آواز خونده یا به اصطلاح در دوبله شرکت کرده. به هر حال حالا انسامبل اپرای ایران که با همراهی ارکستر پاسارگارد این بانوی زیبای من رو به صحنه خواهد برد. مجید گرامیان سرپرست است، مهرداد بابایی سرپرست موسیقی است، آرش آبسالان کارگردان نمایشی خواهد بود و مهدی پناهی رهبر ارکستر است. فرنوش رحیمی نقش الیزا رو بازی میکنه یا میخوانه شهاب زاره و مهرداد بابایی هم با او همکاری میکنن و گروه دیگری. خوشحالی از این نظر هستش که میدونیم توی این 20 سال گذشته 30 سال گذشته اپرا اصلا محو شده بود و حالا شاید این یکی از نخستین اپراهایی باشه که به یعنی اپراهای خوب و با ارزش و معتبر که به صحنه میره.
آقای سرکوی، معماری تهران در طول دو دهه گذشته تغییر زیادی کرده و باغ‌ها و بناهای قدیمی یک به یک تخریب شدن و جای خودشون رو به ساختمان‌های بی‌هویت دادن. قرار هست نمایشگاهی با عنوان پوست انداختن برپا بشه. این پوست انداختن منظور پوست انداختن شهر یا قصه چیز دیگری است؟
نه، دقیقاً شما بسیار خوب تصویر کردین، پوست انداختن شهر تهران هستش. کارشناسا همه میگویند که به اصطلاح تهران به شهر بسیار بی‌هویتی بدل شده و اون تعداد باغ و بناهای قدیمی هم نابود شدن همونطور که شما گفتین و در واقع تهران تبدیل شده به شهری که میتونیم بگیم از نظر معماری هم زشت هست هم بی‌هویت. و حالا همین روند رو، همین حرکت رو نازگل انصاری نیا در چیدمان‌هاش که در نگارستان آن ارائه شده ارائه داده در قالب هنر، یعنی در واقع آمده است داستان سقوط شهر تهران از نظر معماری رو در آثار هنری خودش بازسازی کرده و این نمایشگاه تا 29 مهر ماه هم ادامه داره.
یک خبر هم برای ما دارید درباره یک نمایشگاه به نام نیلوفر خیال.
بله، این یک نمایشگاهی است که در نگارخانه جهان که مجموعه هنرپژوهی نقش جهان هست وابسته به فرهنگستان هنر ایران برپا شده و کارهای مرتضی مرتضوی خراسانی هستش. این تابلوها از این نظر جالب هستند که تابلوهای نخی هستند، یعنی 40 تابلو هست از نقوش مختلف هندسی که با استفاده از نخ و سوزن ساخته شده و این نمایشگاه هم تا 17 مهر ماه ادامه دارد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب در میان پیامک ها شنونده‌ای برای ما نوشته، البته ایشون پیشنهادی کرده، ایشون در پیشنهادش نوشته یک برنامه 15 دقیقه‌ای، هر 5 دقیقه یک پیامک، 30 ثانیه موزیک، جایش خالیست. یعنی یا هر 5 پیامک 30 ثانیه موزیک، جایش خالیست. خیلی تلگرافی نوشته شده، تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم صحیح بخونیم. یک برنامه 15 دقیقه‌ای، هر 5 پیامک 30 ثانیه موزیک، جایش خالی است. امضا ه. خب خیلی ممنونیم از پیامک هایی که فرستادید، از پیام های تلفنی که فرستادید. بردیا افشین منتظر ماست ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده. فکر میکنم امروز به موسیقی غربی پرداخته.
سلام، امروز دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاقهای مهمی که همزمان با این روزها در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. و اول از همه امروز یادی میکنم از دو هنرمند که این روزها همزمان بوده با سالمرگ اونها و با یاد کلیف برتون آغاز میکنم، عضو گروه متالیکا. کلیف برتون آهنگساز و نوازنده ساز بیس این گروه برجسته موسیقی هوی متال بود که 2 روز پیش همزمان بود با 28مین سال مرگش. کلیف برتون در یک حادثه رانندگی و در سن 24 سالگی درگذشت. آهنگیست به اسم Master of Puppets یا عروسک گردان اصلی از آلبومی به همین اسم، آلبومی که 28 سال پیش منتشر شده بود و این یکی از آخرین آثاریه که کلیف برتون در اون نقش داشته، هم به عنوان آهنگساز و هم به عنوان نوازنده بیس. آلبوم Master of Puppets آلبومیه که به عقیده خیلی از کارشناسان هنری شاهکار موسیقی سبک هوی متاله. بعد از انتشار آلبوم Master of Puppets، گروه متالیکا برای حمایت از این آلبوم تور اجراهای بین المللی را آغاز کرد، اما در تور اروپا و در کشور سوئد اتوبوس حامل اعضای گروه در جاده یخی دچار حادثه شد و و کلیف برتون در این حادثه کشته شد در حالی که فقط 24 سال سن داشت. به بقیه اعضای گروه متالیکا آسیب جدی وارد نشد. روز پیش هم همزمان بود با 34مین سال مرگ جان بونام، نوازنده سازهای ضربی گروه لد زپلین. هنرمندی که همچنان 4 دهه پس از مرگش یکی از برجسته ترین درامرزهای تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. مرگ او پایانی بود بر فعالیت گروه لد زپلین، گروهی که خودش از گروه های مهم موسیقی راک در طول تاریخ، یک گروه تأثیرگذار و نوآور که در انتهای دهه 60 میلادی شکل گرفت در شهر لندن، و خیلی ها این گروه رو برجسته ترین گروه موسیقی در دهه 70 میلادی به حساب میارند. توضیح بدم، جان بونام به انگام مرگ 32 ساله بود و علت مرگش خفگی. گفته میشه پیش از مرگ جان بونام در کمتر از 4 ساعت 40 شات ودکا یا چیزی بین 1 تا 1.5 لیتر از این نوشیدنی الکلی رو نوشیده بود و اونچه که به هنگام خواب پس از مستی از معده‌اش بالا آورده بود باعث خفگی و بعداً مرگش شد. روز پیش همزمان بود با 23مین سالگرد انتشار آلبومی که از یک گروه کم نام و نشان چهره مطرح بین المللی ساخت، آلبوم Nevermind از گروه نیروانا. این دومین آلبوم استودیویی این گروه آمریکایی بود و این آلبوم به شکلی غیر منتظره با موفقیتی بزرگ تجاری روبرو شد. نه خود گروه نیروانا و نه خود ناشر این آلبوم انتظار چنین موفقیتی رو میکشید، و باید بگم در سال 1992 زمانی حتی آلبوم Nevermind از نیروانا از آلبوم Dangerous مایکل جکسون در جدول پرفروشترین آلبوم های هفته آمریکا پیشی گرفت. آلبوم Nevermind از گروه نیروانا از جمله آثاری بود کمک کرد که مخاطبین بیشتری در ابتدای دهه 90 سبک موسیقی راک آلترناتیو رو بشناسند. گروه نیروانا گروهی بود که در انتهای دهه 80 میلادی شکل گرفت و در سال 1994 و بعد از مرگ خواننده و آهنگساز اصلیش کرت کوبین منحل شد. با این حال نیروانا در مدت کوتاه فعالیتش تونست تأثیری بزرگ در موسیقی جهان بگذاره. اولین باری که یک آهنگ از گروه پلیس تونست در صدر جدول پرفروشترین آهنگ‌های هفته در بریتانیا قرار بگیره درست 35 سال پیش بود، وقتی از فعالیت این گروه راک انگلیسی تنها 2 سال میگذشت. پلیس گروهیه که خواننده اصلی و نوازنده ساز بیسش رو شاید خیلی ها بشناسن، ستینگ، چهره‌ای که بسیار مطرح و محبوبه. گروه پلیس گروهی موفق بود که موسیقیش یک جور راکی بود که در اون عناصر موسیقی جاز، رگه و پانک هم به چشم میخورد. گروه پلیس در میانه های دهه 80 میلادی منحل شد. ما به هر حال در آخر این برنامه به این آهنگ تاریخ ساز گروه گوش میدیم، اولین آهنگ گروه که تونست در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار بگیره، آهنگی به اسم Message in a Bottle یا یک پیغام در بطری. ما بهش گوش میدیم از گروه پلیس.
پیش از اینکه صبحانه با خبر رو به پایان ببریم و برای اینکه دینمون رو به پیامک ها ادا کرده باشیم، دو تا آخرین پیامکی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته فقط مبلغی که سعید مرتضوی به غارت برده با آن میتوان صدها خودروی جدید خرید برای دانش آموزان که دچار حادثه نشوند. شنونده ای هم در ارتباط با داعش نوشته سیاست های غلط آمریکا در خاورمیانه باعث شد این مار خفته بیدار شود. صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، تا چند ثانیه دیگر آخرین خبرها رو خواهید شنید.
صبح در ایران سمیرا قرعی هستم با تازه ترین خبرها. باراک اوباما روز یک شنبه اعلام کرد که ایالات متحده فرصتی که سوریه در حال فروپاشی برای عضوگیری و تشکیل مجدد در اختیار گروه‌های جهادی قرار داده را دست کم گرفته بود است. آقای اوباما در گفتگو با تلویزیون CBS آمریکا اعلام کرد که اعضای گروه القاعده سابق توسط نیروهای آمریکایی و محلی از عراق رانده شده، اما توانستند در سوریه گرد هم جمع شوند و گروه تازه حکومت اسلامی یا همان داعش را تأسیس کنند. آقای اوباما در این گفتگو میگوید جیم کلاپر مدیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا هم بر این مسئله اذعان دارد که به رخدادهای سوریه کم بها داده شده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این مصاحبه گفته است که دولت آمریکا توان مقابله نیروهای عراقی آموزش داده شده توسط نیروهای آمریکایی با اعضای گروه حکومت اسلامی را بیش از آنچه واقعیت داشت تصور می‌کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شبکه BBC فارسی را به تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران متهم کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این اطلاعیه با متهم کردن شبکه BBC فارسی گفته است که این شبکه برای جبران ناکامی‌های خود با استفاده از عناصر وابستگی داخلی برخلاف عرف و قوانین حاکم بر رسانه‌ها و حقوق بین الملل اقدام به سرقت اسناد تاریخی از مراکز اسناد آرشیوی رسمی کرده است، اما ماموران اطلاعاتی آن را ناکام گذاشتند. در این اطلاعیه توضیحات بیشتر به آینده موکول شده است. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه نصرت در سوریه ائتلاف مبارزه علیه گروه‌های جهادی به رهبری آمریکا را یک ائتلاف صلیبی علیه سنی مذهب‌ها خواند و قسم خورد که انتقام حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه را بگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، الجولانی روز یک شنبه در یک فایل صوتی 25 دقیقه‌ای قسم یاد می‌کند که از همه ابزارهای ممکنه برای مبارزه با حملات هوایی آمریکا استفاده کند. رهبر جبهه نصرت تهدید می‌کند که جنگ را به کشورهای غربی خواهد کشاند. آسوشیتد پرس می‌نویسد که نیروهای مخالف بشار اسد جبهه نصرت را هم تهدیدی علیه نیروهای داعش می‌دانند و هم علیه نیروهای بشار اسد، اما آمریکا می‌گوید جبهه نصرت یک گروه تروریستی است. آمریکا و 5 کشور عرب منطقه روز پنجشنبه به مواضع گروه‌های جهادی در خاک سوریه حمله کردند. در جریان این حمله بخشی از تشکیلات جبهه نصرت بمباران شد و تعدادی از اعضای این گروه نیز کشته شدند. آمریکا بعدتر اعلام کرد که قصد داشته یک گروه مرتبط با القاعده با نام گروه خراسان را نابود کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، بنیامین نتانیاهو درباره محتوای سخنرانی خود گفته است که قصد دارد به جامعه جهانی درباره آنچه او خطرات برنامه هسته ایران خوانده هشدار دهد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که به صحبت‌های محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه نیز پاسخ خواهد داد. آقای عباس در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را متهم به جنایت جنگی و نسل کشی کرده بود. و سرانجام آن که هزاران تظاهر کننده هنگ کنگی روز دوشنبه نیز به تظاهرات خود علیه سیاست‌های چین ادامه دادند. به گزارش رویترز، در ساعات ابتدایی روز دوشنبه پلیس به سوی تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرده است. تظاهر کنندگان که روز یک شنبه نیز در خیابان‌ها بودند، شب گذشته را در خیابان‌های منتهی به مراکز تجاری شهر گذراندند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم گرفته باز از این شبای تار، از ابرای سیاه زمستون و بهار، چه غمگین غروب چه دلگیر خزان، از غم پر شده حرفامون آسون میشکنه دلهامون، اما تو شب تار که سرد و بی صداست، ببین که آسمون پر از ستاره هاست، با آهنگ خزون میرخصن برگ و باد، بارون میباره باز با نغمه های شاد، وقتی عشق و امید میشینن تو دلام، شادی پر میشه تو قلبا، شیرین میشه همه حرفا. پنجره رو با کن بخون از عشق و از امید، از گل سر و تا عطر یاس، از نیلو پرای سفید. پنجره رو با کن بخون از پاییز و بهار، از شب و روز و از غروب، از شور و شوق انتظار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سم مهم است شو احساس غرورم ته قصه همیشه خوب میشه ولی من از تمام قصه دورم تو رفتی اما من ساکت نشستم اصلا انگار نه انگار اتفاقی داره رخ میده تو زندگی من که از من نمیذاره چیزی باقی چیزی به سرم اومد چه عشقایی که بعد از تو از این چشم ترم اومد هنوز داغم نمی فهمم چه چیزی به سرم اومد چه عشقایی حادثه در حال وقوعه تبه واقع نبودن عزیزم مثل ویروس در حال شیوعه تو رفتی اما من وقتی میفهمم که دیگه واسه جبران خیلی دیره تو این روزای سخت بی تو بودن دلم تو جنگ غم بد جور سیره هنوز داغم نمی فهمم چه چیزی به سرم عشقایی که بعد از تو از این چشم ترم اومد هنوز داغم نمی فهمم چه چیزی به سرم اومد چه عشقایی که بعد از تو از این چشم ترم
بر روی خط فردا
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشگاه‌های روابط بین الملل و حقوق سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
اون موقعی که آقای دکتر احمدی نژاد این سربازان نیروی دریای امریکا را که اشتباهی وارد ایران شده بودند را خودشون تا فرودگاه بدرقه کردن و سوار هواپیما کردن میدونستند که مراکز تصمیم گیری و قدرت در ایران متعدد هست و ممکن هست که در بین راه دوباره اینا دستگیر بشن، دوباره بلا دیگه سرشون بیاد. و این رو امروز آقای دکتر روحانی با تمام پوست جان خودش متوجه شده که مراکز تصمیم گیری در ایران زیاد هست و این گفتگوها نتیجه ها به هیچ نتیجه نمیرسه.
خیلی طولانی شده تشخیص ایران که اون نسل بنمری روشن نمیشه. ما نگران، من اجازه مطلبه میخوام تکلیف ملت ایران رو حل روشن کنم. حالا با ما خواهش میکنم رقای یه راه نجاتی برای ملت ایران در نظر بگیرم.
صدای شما صدای فرداست.
بر سر زبونه کلاب خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلابو داره باور. هر که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبونه کلاب خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلابو داره باور. کلابش گم شده باز دوباره قصه میگه کار به کسی نداره، میخواد بگه از کلابای تو با قصه یه کلابو چه کلاب، قصه یه حرفی که میپیچه تو شهر میشه یه تیتر واسه مردم خبر. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زمین کلام، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلامو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زمین کلام، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلامو داره باور. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوخه یا کماسه. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا، حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوخه یا کماسه. چه کلاغ بود قصه ی آدم های کوچه باق بود، اگه ما گفتیم از کلاغ و حرفاش اما اساسی نداره قصه هاش. قصه ی ما کلاغ و چه کلاغ بود قصه ی آدم های کوچه باق بود، اگه ما گفتیم از کلاغ و حرفاش اما اساسی نداره قصه هاش. از حرف ما کلاغ چیزیش نمیشه، باید که دید نوبت ما کی میشه. کلاغش تو شده باز دوباره قصه میگه کار به کسی نداره، قصه میگه کار به کسی نداره. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلام، خدا میدونه که چی میشه آخر، کی حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلام، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلام، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلام، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8. وقتی که با 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 همی با من حرف میزنی، خیلی حساسم بودن با تو مهمه واسم، واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم. اسمت که میاد زندگی با تو شادی بحثه، خیلی خوشحالم که تو رو دارم، هیچ چیزی با تو من کم ندارم. وقتی که با منی با من حرف میزنی، حس میکنم روی ابرام، تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها. وقتی که با منی با من حرف میزنی، حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها. بودن با تو مهمه واسم، واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم. وقتی که با منی با من حرف میزنی، حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها. وقتی که اینجایی با منی تنهایی، حس میکنم غرق رویام، وقتی پیشم هستی میگی که دل بستی، نمیدونم دیگه کجا. وقتی که با منی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری حس میکنم خیلی تنها. وقتی که با منی با من حرف میزنی، حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها.
شنونده ی ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. خیلی حساسم نام این ترانه است، با صدای لیلا فروهر. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، سازمان جهانی بهداشت میگوید دست کم 346 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند. تقریبا 1% از کل این آمار، یعنی میلیون ها نفر، سالانه از عوارض، عواقب و بیماری های ثانویه ناشی از بالا بودن میزان قند خونشان میمیرند. همین سازمان جهانی برآورد کرده است که تا سال 2030 میلادی، 18 سال دیگر، میزان مرگ و میر مبتلایان به دیابت در جهان 2 برابر خواهد شد. مرض قند بیماری مزمنی است که بر اثر عدم تولید کافی هورمون انسولین در لوزالمعده و یا شاید هم عدم استفاده مفید بدن از انسولین تولیدی عارض می شود. حالا دلیل هر کدام از اینها و چه بسا عوامل دیگر که باشد، نتیجه می تواند بسیار آسیب رسان و حتی مرگبار باشد. سازمان جهانی بهداشت در مواردی به آماری نیز اشاره دارد، از جمله اینکه 50% از دیابتی ها بر اثر بیماری های عروقی به ویژه سکته های قلبی و مغزی میمیرند. دیابت یکی از عمده علل نقص عضو در جهان است، به طور مثال نابینایی و قطع پا. سازمان جهانی بهداشت همچنین میافزاید 10-20% از بیماران دیابتی بر اثر از کار افتادن کلیه هایشان میمیرند و 2% نیز بعد از 15 سال نابینا میشوند. تصور کنید از همه اینها میتوان با ورزش، تغذیه مناسب و کنار گذاردن دخانیات تا حد زیادی پیشگیری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.